بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تک تک شما زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی. امیدوارم که به برکت این مکانهای شریف و این امامزادگان بزرگوار و پربرکت زندگی سراسر خوب و با خیر و برکتی خداوند نصیب همه شما بگرداند. شادی روح اموات مؤمنین و مؤمنات، امواتی که در این مکان مقدس مدفون هستند، و همچنین شادی روح اموات خودتون صلوات بلندتری خط کنید. اللهم صل علی محمد. خب امشب در سلسله بحث های سبک زندگی اسلامی به موضوع دیگری از موضوعات زندگی انسان‌ها می‌پردازیم و اون مسئله رفاه در زندگی انسان‌هاست. در بحث زندگی یکی از چالش‌های جدی که در همه زمان‌ها تقریباً وجود داشته و به ویژه در زمان ما و دوره ما یک چالش بسیار جدی است، این است که کدام مکتب و کدام آیین و کدام طرز تفکر میتواند سبک زندگی مناسب تری را به انسانها ارائه بکنه و زندگی مناسب تری را برای انسانها رقم بزنه. این یکی از چالش‌های مهم زندگی ماست. اینکه خب ما فرض کنید که بگیم دینی داریم، دین اسلام است، آخرین دین است، از وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله، شروع می‌شود و با دیگر معصومان ادامه پیدا میکنه. این معصومانی که ما داریم ارزش های بسیار زیادی دارن، فضیلت های بسیار زیادی دارن. با این گونه تعریف ها و توضیح ها و توصیف ها لااقل بخش مهمی و زیادی از جوانها و نسل امروز ما قانع نمی شون. اونها به دنبال این هستند و میگویند ما با کارکردهای دین کار داریم. آن دینی که شما معرفی میکنید، من از زبان این بخش از جامعه فعلا سخن میگویم، آن دینی که شما معرفی میکنید نمیتواند یک زندگی خوب و دارای رفاه و همراه با آرامش و آسایش و لذت را برای انسانها فراهم بکنه، و لذا به دنبال ایده ها و تفکرها و طرز فکرهای دیگری می روند که معتقد هستند در اون مسیر انسانها بهتر می توانند به یک زندگی خوب دست پیدا بکنند. این یک چالش بزرگی هست که ما امروزه با آن مواجهیم. به عبارت دیگر، اینکه معصومان ما بر حق هستند، اینکه آدم‌های بسیار شریفی هستند، اینکه دین ما آخرین دین است، اینکه پیامبر ما بشرف مخلوقات هست، بخشی از جامعه را قانع نمی کنه که برای سبک زندگی خودش از دستورات دینی پیروی بکنه. به هر دلیلی، من الان کاری به دلیل‌های اون ندارم، به هر دلیلی بخشی از جامعه و بخشی از مردم اینگونه فکر می‌کنن که این دین و این آیین حرف نو و تازه‌ای برای زندگی کردن ندارد و رقبای این کلمه رقبا رو خواهش می‌کنم دقت کنید، به ویژه در زمان ما رقبایی وجود دارن برای دین که اونها جذابترن و اونها گوی سبقت را ربوده‌اند و تونستن بخشی از جامعه را و مردم را قانع کنن که زندگی خوب نزد ماست. من بحثی که امشب خدمت شما انشاءالله عرض خواهم کرد در این رابطه است. رفاه در زندگی انسانها، کدام مکتب چه دیدگاه و چه نظریه‌ای را و چه سبکی را برای یک زندگی خوب تأمین کرده است؟ رفاه در زندگی معناش این است که انسان‌ها چند تا ویژگی را همراه با هم دارا باشند. ویژگی اول این است که بتوانند به آسانی و با اختیار خودشون هر موقعی که دلشون میخواد خواسته های خودشون را تأمین بکنن. رفاه یعنی نبود سختی ها و گرفتاری ها توی زندگی. رفاه یعنی بود و وجود راحتی، آسایش، گشایش در زندگی. یعنی همینطوری که زندگی ها در مضیقه نیستن، افزون بر اون انسان ها در گشایش داشتن، امکانات زندگی براشون فراهم باشه. همه اینها دست به دست هم میدهد برای اینکه انسان احساس رفاه درش به وجود بیاد. این واژه احساس رفاه را خواهش میکنم دقت بیشتری درش داشته باشید، چون هیچ کس نیست که در اصل رفاه در زندگی تردید داشته باشه، هیچ آیینی نیست که در اصل رفاه در زندگی تردید داشته باشه. تفکر اسلامی یعنی چه؟ آنچه که در قرآن کریم آمده و آنچه که در روایات اهل بیت آمده ذره‌ای با مسئله رفاه مشکلی نداره. اینکه زندگی انسان‌ها مشکلات و سختی‌ها نداشته باشه و اینکه انسان‌ها در حالت گشایش باشن، در نعمت باشن، در فراوانی باشن، در راحتی باشن، در آسایش باشن، هیچ کس در هیچ کجای دنیا و هیچ آیینی از ظهور حضرت آدم در روی کره زمین تا به الان مخالف نداره. اما یک چیز مسئله من و شماست و اون احساس رفاهه. احساس رفاه یعنی من در زندگی احساس بکنم که دارای یک زندگی خوب هستم. اصلا رفاه یا به تعبیر عرض کنم که لاتین و خارجی اون ولفر یعنی خوب بودن، زندگی خوب را تجربه کردن. اون چه که چالش بشر در زندگی است این تجربه کردن است، نه خود اصل معنای رفاه. من با یه مثال این را کمی روشن‌تر بکنم براتون. میدونید برخی از افراد هستن به بیماری جوع مثلا مبتلا میشن. بیماری جوع یعنی بیماری که انسان ها اهل به اصطلاح گرسنگی، یعنی احساس گرسنگی همیشه دارن. مثلا در مورد معاویه میگن چنین ویژگی داشته دیگه، بیماری جوع داشته. بیماری جوع یعنی چی؟ یعنی غذا میخورده است اما احساس سیری نمیکرده. احساس است که به انسان آرامش میده، ادراک این که من سیر شدم. حالا یه بخشی از سیستم زندگی او و سیستم روحی و روانی او یه اختلالی درش به وجود آمده که هر چه غذا میخوره اما احساس سیری به او دست نمیدهد. اینجاست که وجود غذا کفایت نمیکنه در زندگی ها. آنچه که مهم است و برای ما تعیین کننده است ادراک سیر شدنه، احساس سیر شدنه. ما بعد از اینکه گرسنه هستیم غذا که میخوریم دیگه احساس گرسنگی نداریم و به آرامش میرسیم. دیدید اون موقعی که انسان ها گرسنه هستن خیلی تنش دارن، اضطراب دارن، در حالت تنگنا و فشار هستن، اما وقتی که انسان ها غذایی تناول میکنن هرچی میخواد باشه اون گرسنگی برطرف میشه، ما اون را احساس میکنیم. احساس که کردیم اون موقع آرامش به انسان ها برمیگرده. پس چالش اصلی بشر در مسئله زندگی خوب احساس رفاه است، نه خود وجود رفاه. این یک نکته بسیار مهم و کلیدی. و اما نکته دوم، من امشب میخواهم از زبان دانشمندان غربی و اتفاقا متفکران و اندیشمندان غیر مسلمان در مورد رفاه حرف بزنم. مگر نمیگویند رقبای اسلام خیلی قویتر رفاه را در زندگی تأمین میکنند و تجربه یک زندگی خوب را به وجود میارند؟ بسیار خوب، ما هم همراه میشیم ببینیم چه نظریه‌ای دارند، چه حرف‌هایی دارند، چه سبکی از زندگی را ارائه میدهند که اون سبک زندگی میتواند احساس رفاه را برای انسان‌ها به وجود بیاره. در دنیای غرب یکی از عرض کنم بحث‌های مهم مسئله این است که تأمین کننده رفاه چیست. دانشمندان غربی از سالهای خیلی دور یک مبنایی قرار دادند و اون این که رفاه یک امر اقتصادی است. وقتی که میگم رفاه یک پدیده اقتصادی است، یعنی دانشمندان علوم اقتصاد باید در مورد رفاه نظر بدهند و اونها تعیین کنند که چه میزان از به اصطلاح برخورداری از امکانات در زندگی انسانها اگر وجود داشته باشه انسانها به رفاه میرسن. به رفاه میرسن یعنی اون احساس رفاه درشون شکل میگیرد. در مورد این خب نظریه پردازی های مختلفی کردن، عوامل مختلفی را برشمردن. اونجا مشخص کردن به صورت دقیق که مثلا از نظر مسکن اگر افراد در این سطح باشن درآمدشون به لحاظ عرض کنم که اون میزان کسب و کاری که دارن اگر به چه میزان باشه و و و و اگر اینها فراهم بشود انسانها رفاهشون در زندگی تأمین شده است. بر مبنای همین نظریه که نظریه به اصطلاح جوانهای امروز و بخشی از مردم رقیب قدرتمند دیدگاه های دینی و دیدگاه های سنتی شمرده می شود، از نظر اینها اگر رفاه اقتصادی فراهم شود انسان ها احساس خوبی در زندگی خواهند داشت و زندگی خوب را تجربه می کنند. بهش میگن از کردیم ولفر. تا سال دهه 60 قرن 20 یعنی حدود سال 1950 و نزدیک 1960 این دیدگاه مطرح شد و افراد بر اساس اون. الان شما مثلا ببینید وقتی که شاخص پیشرفته کشور رو میخوان بررسی کنن بر اساس همین مؤلفه های اقتصادی بررسی میکنن، میان کدام کشور پیشرفته است، ببینید درآمد سرانه مردم چقدره، امکانات زندگی افراد چقدره، درآمدی که دارن متناسب با امکانات مادی که در زندگیشون میخوان چقدره. اینها مبنای تشخیص و درجه بندی کشورها و افراد در مسئله رفاه و اون احساس زندگی خوبه. از اواخر دهه 1950 دهه 50 میلادی تو قرن 20 و اوایل دهه 60 قرن 20 این تاریخی که من عرض میکنم یعنی 40 سال قبل از قرن 21 و الان هم 20 خورده سال گذشته، این حرف مال امروز نیست که من الان خدمت شما عرض بکنم. حداقل این حرف شروعش 65 سال پیش آغاز شده در دنیا. اما چرا متفکرین و اندیشمندان و اساتید دانشگاه ما این حرفا رو به گوش من و شما نمیرسونن؟ یکی از سوالهای بزرگ ماست همیشه تو این موضوعات. از سال 1960 به این طرف برخی از اقتصاددانها با یک چالش جدی مواجه شدند. در همون منطقی که داشتن رفاه عینی به اصطلاح بهش میگن، رفاه عینی یعنی رفاهی که در همین امکانات قابل رؤیت هست. ماشین چی داری، خونه چی داری، نمیدونم زندگی خانوادگی چطوره، مساحت منزلت چقدر هست، چقدر میتونی خرید کنی، چقدر میتونی مسافرت بری و چیزهایی از این قبیل، اینا رو میگن رفاه عینی. خب اقتصاددان ها خب توی دنیا تحقیق میکنن، از حق نگذریم غربی ها دانشمندانشون، البته نه سیاست مدارانشون، یه ویژگی بسیار خوب دارن و اون این که تعصب روی یک دیدگاه خاص ندارن. وقتی که یک بحثی مطرح میشود اونها بررسی میکنن، پایش میکنن، رصد میکنن ببینن این حرف و این مبنا چقدر درسته در دنیا و در جهان. کشورهای مختلف رو توی دنیا اینا بررسی کردن. یه آقایی هست به نام استرلین، شما اگر اسم ایشون رو اقتصاددانیه در اینترنت هم جستجو کنید در موردش اطلاعاتش رو میتونید کسب کنید، به یک نکته‌ای رسید و یک حرفی رو مطرح کرد که برخی ازش تعبیر میکنن به معمای استرلین، برخی ها میگن پارادوکس استرلین. حرف آقای استرلین اینه، میگه جالبه ما به طور کلی وقتی که نگاه میکنیم کشورهایی که پیشرفته هستن و به اصطلاح رفاه عینی مردم بالاتر نسبت به کشورهای فقیر، احساس رفاه و احساس اینکه اون مردم یک زندگی خوب را دارن تجربه میکنن بیشتره. خب این طبق همون مبنایی هست که قبول داشتن، این مشکلی ایجاد نمیکنه. اما میگوید در همون کشورهای پیشرفته، اینجا را خواهش میکنم دقت کنید، این دیدگاه مبنای یک تحول در بحث رفاه و در دانش رفاه در دنیا شده که اینا به گوش من و شما معمولا آقایون نمیرسونن. اما در همون کشورهای پیشرفته دقت کنید، هر چقدر سطح درآمد مردم افزایش پیدا می کند سطح رفاه و احساس خوشایندی توی زندگی ها افزایش پیدا نمی کنه. چون ما عرض کردیم صرف داشتن امکانات مهم نیست، ما غذا را می خوریم تا احساس سیری پیدا بکنیم. اگر غذا را بخوریم و همچنان احساس گرسنگی بکنیم، خب خوردن یا نخوردن غذامون چه فرق داره؟ خوردن یا نخوردن غذا چه فرقی میکنه؟ میگن ما با تعجب میبینیم اون نظریه و اون مبنا که حالا عرض کردم بخشی از مردم میگن رقیب دیدگاه‌های دینی و سنتیه، میگن افزایش پیدا میکند سطح امکانات مردم، اما چه اتفاقی میفته؟ احساس خوشبختی و رضایتمندی افراد افزایش پیدا نکرده. دو، در همان کشورهای فقیر و کشورهای توسعه نایافته، مثلا یکیش مثل ایران، البته من نمیخوام بگم در این مورد ایران تحقیق داشتن، مثلا کشور ما کشور توسعه نایافته از نظر اونهاست، در اون کشورها هم وقتی که بررسی کردن دیدن وضع اقتصادی مردم با شاخصهای رفاه عینی وقتی که افزایش پیدا می کند و وضعشون بهتر می شود احساس رفاه اون مردم ندارن همچنان و همچنان احساس نارضایتی از زندگی رو تجربه میکنن. ازشون بپرسید که زندگیتون خوب است یا نه، این تجربه رو ندارن و این احساس خوب بودن رو نمیکنن، در حالی که میگوین بر اساس شاخصهای ما وضعیت رفاه در اون جامعه افزایش پیدا کرده. چرا؟ این معماست. از نظر آقای استرلین یک اقتصاددان است، یک اقتصاددان غربی، میگه برای ما این یک سوال است، یک معماست که چرا نتوانسته است افزایش سطح زندگی در کشورهای هم توسعه یافته و هم توسعه نیافته نتوانسته است احساس رفاه به احساس لذت و احساس همون چیزی که ما بهش میگیم زندگی کردن، افراد احساس نمی کنن که دارن زندگی می کنن، چنین احساسی درشون به وجود نیومده. این معما یا این چالش مبنای تحقیقات جدیدی شده و حرف‌های جدیدی اونها میزنن که من حالا اینجا بخشش را به اندازه‌ای که فرصت باشه خدمت شما عرض خواهم کرد و بعد اون موقع داوری خواهیم کرد ببینیم آیا رقبای تفکرهای دینی در سبک زندگی رقبای قوی هستن یا نیستن. این آقایون بعد از اینکه تحقیقات مفصلی را تو این زمینه شروع کردن، جالبه بدونید تقریبا حدود 40 خورده سال، نزدیک 50 سال است که محققان توی غرب دارن به این معما یا پارادوکسی که این آقای استرلین مطرح کرده دارن پاسخ میدن، تحقیق میکنن، بررسی میکنن ببینن چرا چنین اتفاقی میفتد. یک حرفی را مطرح کردن اقتصاددانها، این در حقیقت یک اعلام شکست است. اقتصاددانها از تقریبا دهه 1960 به بعد، دهه 6 به اصطلاح قرن 20 اعلام کردند که اقتصاد حرف اول را در احساس زندگی خوب نمیزند مردم، و در حقیقت به نوعی اعتراف کردند به این که ما اشتباه میکردیم، فکر میکردیم شاخصهای عینی یعنی امکانات عینی در زندگی اگر وجود داشته باشه انسانها به احساس رفاه میرسن. اعلام کردن این را و حرف جدیدی را مطرح کردن که من خواهش میکنم این کلمه را تو ذهنتون بمونه. میگن در بحث رفاه و احساس رفاه، رفاه عینی کفایت نمیکنه، میگن رفاه ذهنی مهمه. رفاه ذهنی بررسی کنید توی شبکه‌ها، توی اینترنت، جای دیگه رفاه ذهنی را بزنید. به رفاه ذهنی چی براتون میگه؟ رفاه ذهنی میگوید احساس خوشی، تجربه یک زندگی خوب فقط به امکانات نیست، اون بخشی از یک زندگی خوب را تشکیل میده. من حالا شاید در آینده برخی از دیدگاه ها را خدمت شما عرض بکنم که اخیراً یعنی بازم نزدیک حدود 20-30 سال پیشه، برخی از دانشمندان اندازه این را هم مشخص کردن، میگن امکانات مادی فقط 10% در احساس رفاه و حس خوشبختی توی زندگی ها اثر داره. اینا همه دانشمندان غربی هن، مربوط به آقایونی که در حوزه علمیه قم گوشه حجرا باشن نیست، من دارم تفکر رقیب رو براتون میگم از زبان خودشون. اونها میگوین رفاه عینی یعنی داشتن امکانات به ما احساس خوشبختی نمیدهد. امکانات ممکن است وجود داشته باشه اما انسان ها احساس این که یک زندگی خوب دارن ندارن. چی پس نیازه؟ میگن نوع نگاه افراد مهمه، ذهن آدم هایی که دارن زندگی میکنن مهمه، تفکر آدم هایی که دارن زندگی میکنن مهمه. من تعبیر میکنم از این بحث که روشنتر بشه براتون، ما برخی از افراد داریم ذهنشون ذهن فلاکت سازه. اصلا این آقا را، این خانوم را، این مردم را هر کجا شما ببرید احساس بدبختی میکنن. تو بهشت هم ببرشان میگن اه چه جای خوبیه، یعنی یه قوری میزنن. ذهن فلاکت سازه، ذهنی که بدبختی همش تولید میکنه، همه چیز را از زاویه فلاکت و بدبختی میبینه. این گونه افراد را میگن در هر سطحی از امکانات مادی اگر شما قرارشون بدید، احساس زندگی خوب نخواهند داشت. میگن رفاه عینی مهم نیست، به تعبیر حالا عامیانه ترش رفاه مادی مهم نیست، رفاه ذهنی و رفاه روانشناختی به اصطلاح مهمه. نوع نگاهت به زندگی چیه؟ ارزیابی شما و قضاوت شما در مورد زندگی مهمه، نه اون چیزهایی که در زندگی داریم یا نداریم. احساس رفاه اینو میگه، میگه احساس رفاه به ذهن افراد بستگی داره. این بحث رفاه از کنم ذهنی رد نمیکنه رفاه مادی را، میگه اون هست، باید باشه بالاخره، اما تعیین کننده نیست. ذهن افراد چقدر اینجا مهمه. بعد میدونید اومدن شاخصهای دیگری را اضافه کردن، میگن بعد امکانات اقتصادی توی زندگی مهمه، اما به من بگو تو روابط اجتماعیت با دیگران چطوره؟ هر چقدر آدما تو تحقیقاتشون نشون دادن هر چقدر آدما با افراد بیشتری ارتباط داشته باشن، احساس رفاه توی زندگیشون بیشتره. اصلا ربطی به اقتصاد نداره این بخشش. هر چقدر آدما با افرادی که در اطرافشون هست رابطه مناسب تری داشته باشن. نکته اول من تعداد افراد بود، نکته دوم بنده کیفیت ارتباط با دیگرانه. اینو بهش میگن مؤلفه های اجتماعی. میگن فقط اقتصاد تعیین کننده نیست، مؤلفه های اجتماعی مهمه. اگر ما رابطه داریم با دیگران اما پر از کینه ایم، پر از حسادتیم، پر از خودبرتربینی هستیم، پر از تحقیر دیگرانیم، پر از کمبود از کنم اعتماد به نفسیم، پر از ضعف در برابر دیگرانیم، خب طبیعی است که ما انسان‌ها احساس خوشبختی و احساس رفاه توی زندگیمون نمی کنیم، حتی اگر در کاخ زندگی بکنیم و درآمد بسیار بالا داشته باشیم. اینا حرفای دانشمندان امروزه. تفکرات میگن تعیین کننده احساسات احساس رفاه در زندگی افراده. خیلی حرف دارن و اینجا تحقیقات جدی توی دنیا در این زمینه عرض کنم که انجام شده. میگن انتظارات شما از زندگیتون چیه؟ انتظاراتتون اگر غیر عقلایی باشه، زیاد باشه، تو نمیتونی احساس رفاه توی زندگی داشته باشی. همین آقای استرلین، من برخی از نمونه ها رو میگم و بعد حالا وارد تفکر دینی میشم که از نظر بخشی از جامعه اینو قدیمی میدونن، سنتی میدونن، مربوط به گذشته میدونن. عیبی نداره بیاید بگذاریم وسط ببینیم کدام یک قدیمی است، کدام یک حرف جدیده. خب این که احساس رفاه توی زندگی فقط اختصاص به اقتصاد نداره، اینو که همه ادیان از گذشته گفته بودن، حالا شما رسیدید از ذات میگید یافتیم احساس رفاه این است که مردم ذهن خوبی داشته باشن، نوع فکرشون خوب باشه. اینو که همون دینی که شما میگفتید سنتی و قدیمی است که همه ادیان اینا حرفشو زدن. چرا آخه شما بشر دستت از دین کشیدی بیرون و فکر کردی جای دیگر خیلی چیز خوبی بهت میدن، رفتید آزمون و خطا کردید، آخرش برگشتید همینجا، آخرش همینه. این آقای استرلین خودش یه تحلیلی داره، تحلیلش مفصل، سه تا نکته داره، من فقط یه دونش رو عرض میکنم. اون چیه؟ میگه میدونید چرا در کشورهای توسعه نایافته، من این قسمتش که با وضعیت ماها مناسب تر و نزدیک تر است میگم، میگه میدونید چرا مردم کشورهای توسعه نایافته اقتصادشون رشد میکنه، درآمدشون افزایش پیدا میکنه، شاخصهای عینی و به اصطلاح ما مادی زندگیشون میرود بالا، اما احساس رفاه نمی کنن. میگه تحلیل من اینه، بررسی هایی که کرده این هفت آخرین به اصطلاح تحلیل ایشونه که چند سال پیش منتشر کرده، میگه در کشورهای توسعه نایافته وقتی وضع اقتصادی مردم بهتر میشود، آرزوها و آمال زندگی مردم هم افزایش پیدا میکنه. وقتی آرزوی شما افزایش پیدا کرد، معناش اینه که همچنان شما احساس فقر خواهید کرد. توضیح بدم این یعنی چی؟ مثلا شما تصور کنید ما 30 سال پیش 40 سال پیش هستیم، مثلا زمان جنگ، مردم سطح اقتصادی به اصطلاح پایینی دارن، اینجاست زندگی مردم، آرزوهای مردم هم اینجاست، این فاصله انقدره، فاصله احساس نارضایتی میاره، احساس رفاه نمیاره، این همون گرسنگی است. این فاصله همون فاصله چیه؟ گرسنگی است. خب اگر خوب خواهش میکنم به این دست من نگاه کنید، اگر وضعیت اقتصادی مردم که اینجاست بیاد بالاتر، فاصله وضعیت موجود زندگی مردم با آرزوها باید کم بشه طبیعتاً، و علل قاعده باید مردم حس بهتری داشته باشن. اما میگه نه، توی مردم چه اتفاقی میفته؟ مردم وقتی که سطح زندگیشون اومد بالاتر، انتظارات و آرزوهاشون میره بالاتر. یعنی فاصله الان نسبت به گذشته نصف شده، کاهش پیدا کرده، باید حس رفاه و احساس خوشبختی توی زندگی افراد خیلی افزایش پیدا کرده باشه، اما چون آرزوهای مردم افزایش پیدا میکنه، فاصله همچنان فاصله زیادیه. این به اصطلاح بحث تحت عنوان آرزوها ازش یاد میکنه. چیه؟ حالا اون یه بحث دیگریه. خب من روایت امیرالمومنین علیه السلام رو براتون میخونم. بله کاهش به اون دلیلش چیزی دیگه است. بیا براتون میگم، اینم دانشمندان بحث کردن، بحث ظلم مربوطه به این نمیشه. حالا من اونو عرض میکنم خدمت. این روایت امیرالمومنین، بفهمید، ما بحثمون دینداری نیست. نه دقت نکرد، فرمایشتون درست، اما بحث در دینداری نیست، بحث در احساس رفاهه. و این حرفایی هم که بنده عرض میکنم مربوطه به دین نیست، مربوطه به کسانی است که همون زندگیایی که ما حسرتشو میخوریم تجربه کردن. میگن در کشورهای توسعه نایافته وقتی وضع زندگی مردم با همون شاخصها بهتر میشود، آرزوهای مردم و انتظاراتشون هم افزایش پیدا میکنه. وقتی که انتظارات افزایش پیدا کرد، همچنان احساس اون به اصطلاح خالی بودن توی زندگی افراد به وجود میاد. این مسئله رفاه اینجا یکی از اونهاست. لذا بحثی که دانشمندان غربی میکنن این است که روی آرزوهای افراد باید کار کرد، ببینیم سطح آرزوها و انتظاراتی که از زندگی دارن چیه. من حالا روایت امیرالمومنین علیه السلام رو براتون بخونم، در کتاب شریف کافی آمده است که میگوید افرادی که اهل آرزوهای بزرگ هستن 3 ویژگی پیدا میکنن. 1 تجنب المنا، روایت امیرالمومنین علیه السلام، تجنب المنا، مردم از آرزوهای دور و دراز و غیر واقعی پرهیز کنید. چرا؟ فانها تذهب بهجت ما خولتم، به خاطر اینکه آنچه را که دارید لذتش را از شما میگیره. یعنی شما یه داشته‌ای توی زندگیتون هست، اما احساس لذت نسبت به اون نمی کنید. چرا؟ چون آرزوهاتون بالاتر رفته. از داشته های موجود خود زندگیتون استفاده نمی کنید. دو، و عرض کنم که تلزم استصغارها لدیکم منجر می شود به این که داشته های زندگی در پیش چشم شما کوچک می شود. کوچک شماری داشته ها به اصطلاح بهش میگن. یعنی شما وقتی که زندگیت را سطحش را انتظارات را عرض میکنم و سطحش را میبرید بالاتر، این سطح انتظارات وقتی که رفت بالاتر منجر میشود به این که داشته های خود زندگی انسان کوچک میشود. گاهی وقتا دیدید در روایات آمده، در زندگی خودمون هم هست، افراد احساس خوبی نسبت به زندگیشون ممکنه داشته باشن، وضعیت زندگی، اما وقتی که میرن به یک میهمانی وضع زندگی های بهتر رو میبینن، بر میگردن میگه من که چیزی تو زندگیم ندارم. خب با این مقایسه کردن تو وضع زندگیت که بهتر نشد، احساست این شد که آنچه که من دارم به درد نمیخوره. این کار آرزوهاست. ببینید اینها همون تبیین هایی هست که حالا غربیا اخیراً دارن بهش میرسن، ما پیرو و امیرالمومنین علیه السلام اگر هستیم این درش وجود داره. نکته سوم، و تو عقبکم الحسرات فیما و همتون به انفسکم، میفرماید منجر میشود به این که حسرت ها در زندگی افراد افزایش پیدا میکنه. حسرت نداشته ها، یعنی ما داریم داشته های زندگیمون را کوچک میکنیم، از داشته هامون لذت نمیبریم، نسبت به نداشته ها حسرت میخوریم. با این تفکر هیچ موقع زندگی ما ازش بهتر نمیشه، ما به احساس بهتری توی زندگی دست پیدا نمیکنیم. این خب طبیعیه. اینجاست که دانشمندان غربی بعد از اون همه آزمون و خطا تازه رسیدن به همون چیزهایی که در فرهنگ های ادیان وجود داشته، که در این حال که اقتصاد درست است و مهمه، اما تنها عامل تعیین کننده نیست. تنها عامل تعیین کننده نیست. میگن رفاه ذهنی. رفاه ذهنی یعنی نوع فکر ما، تفکر ما، انتظارات ما. یه مؤلفه دیگری اضافه کردن. حالا این آقایون یه مقداری عجله داشتن، اگر حوصله میکردن هم اصل موضوع را توجه میکردن و هم نکات دیگه. یه مؤلفه دیگر معنویت توی زندگی هاست. میگن افرادی که زندگی میکنن اگر اقتصادشون هم تأمین باشه، اما معنویت در زندگی هاشون پایین باشه، اینها باز از اون زندگی خودشون احساس لذت واقعی را نمیبرن. دلیلم براش آوردن، میگن به خاطر اینکه ما انسان ها به معنویت مانند آب و غذا نیاز داریم، تشنه معنویتیم. ما مسلمان ها البته دلیل روشنی داریم، ما میدانیم که همه ما از خدا آمده ایم. انسانی که از خدا به وجود آمده است دلتنگ خدا میشه. بشنو از نی چون شکایت میکند، از جدائی ها حکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده ان، از نفیرم مرد و زن نالیدن، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. چرا؟ به خاطر اینکه مولانا در این شعر میگه، تشبیه میکنه انسانها را به نی. نی دیدید خیلی نوای غمگینی داره. میگه چرا غمگینه؟ میگه این از نیستان خودش جدا کردن، تک افتاده، لذا غمناکه، دلتنگ. نیستان در این به اصطلاح شعر مولانا یعنی خدایستان، یعنی ما از خدایی که جدا میفتیم غمگین میشیم. حالا بعد از سالها غربی ها اخیراً رسیدن که بله، مؤلفه معنویت هم در احساس رفاه اثر داره. خب این که از قبل در فرهنگ ادیان بود، پس کدام رقیبی الان وجود داشته که آمده دین را زده کنار و فکر میکنن زندگی بهتر در جای دیگر است؟ مگر قرآن نمیخونیم ما؟ حداقل سالی یک بار که میخونیم دیگه. حالا اونایی که اهل مسجدن، هر شب توی مسجد هم یه صفحه قرآن میخونن به برکت اون ابتکار جناب آقای قرائتی. یکی از آیات قرآن اینه، و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا، اگر از یاد من روی گردان بشید زندگی براتون سخت میشه. اصلا بحث اقتصاد نیست، اقتصاد رو جای دیگه خداوند متعال گفته، در روایات هم آمده است. اما فقط اقتصاد نیست، معنویت، ما دلمون تنگ میشه. شما اگر توی کاخ زندگی بکنید اما مثلا خانوم یا آقا رابطهش با پدر و مادرش و یا با دوستان صمیمیش قطع باشه، بگن حق ندارید نه تلفن بزنید نه پیامک بدید نه تو شبکه‌های اجتماعی، با دنیای غیر از خودت ارتباطت را قطع کن، توی کاخ ممکنه باشه، اما ما نیاز داریم به اون مبدأمون، منشأمون. مؤلفه معنویت رو در این رفاه اضافه کردن. اخیراً حالا این آقایینی که مقدار عجله کردن به خاطر همین بود، یه چیز دیگری اضافه میکنن، میگن مؤلفه های اجتماعی. مؤلفه های اجتماعی یعنی چی؟ یعنی شما ممکنه درآمدت خوب باشه، معنویتت هم خوب باشه، هیئتت هم میری، اما در جامعه ظلم وجود داره، در جامعه نابرابری وجود داره، در جامعه ستم وجود داره، در جامعه پارتی بازی وجود داره. اینها دیگه میره تو بخش های مربوط به نظامات اجتماعی. میگن این هم در احساس رفاه آدم ها مهمه. یعنی نبود عدالت اجتماعی در سطح کلان یک جامعه، اون هم یکی از مؤلفه هاست. یعنی شما ممکن است که وضع خودت خوب باشه، اطرافیانت خوب باشن، اما وقتی که نگاه میکنی به دیگران ظلم میشه، حس خوب نداری، نمیتونی راحت بخوابی. شما الان ممکنه مثلا ما در کشور خودمون به عنوان مثال عرض میکنم امنیت داریم، راحتیم، اما غزه را که میشنوید خواب نداره آدم. چرا؟ اون که به من ربطی نداره، من که امنیتم تأمینه. خب یه جای دیگری داره ظلم اتفاق میفته و من نمیتونم به اصطلاح راحت باشم. لذا سروران من، اون چیزی که عرض بنده بود این که بر اساس تجربه بشر به این رسیده که اقتصاد در رفاه اثر دارد اما تنها عامل نیست. رفاه ذهنی ما نیاز داریم، یعنی نوع نگاه آدم ها، تفکر آدم ها، قضاوت آدم ها اثرگذار تو احساس خوشبختی. رفاه مربوط به ارتباطات اجتماعی ما داریم، نحوه ارتباطمون، دامنه ارتباطمون با دیگران مؤثره. مؤلفه های ارتباطی به اصطلاح، مؤلفه های معنوی داره احساس رفاه توی زندگی. ارتباط با خداوند متعال، راز و نیاز کردن، مناجات کردن، مراسم عزاداری ها شرکت کردن، مراسم دعا ها شرکت کردن، مرتب پی و پیوسته نماز و اون ارتباط با خدا برقرار بودن، این تو احساس رفاه اثر داره. و مؤلفه اجتماعی. اجتماعی اینجا به معنای روابط بین افراد نیست، یعنی در سطح کلان در جامعه افراد به یک جایی و به یک سطحی برسن که در اون محیطی که زندگی میکنن احساس به اصطلاح عدالت وجود داشته باشه، احساس عرض کنم که نظم وجود داشته باشه، احساس یک پارچگی برای همه باشه، قانون برای همه اجرا بشه. همه اینها به اصطلاح اون عواملی هست که میگن احساس رفاه را تأمین میکنه. به همین جهت هم هست که شما میبینید مثلا ما در دوره آخرالزمان که نزدیک ظهور میشود و پدیده ظهور حضرت حجت را انشاءالله خواهیم داشت، میگن عدالت گستر است. حجت ابن الحسن العسکری حضرت مهدی صلوات الله علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا؟ مرکز ثقل اون چه که در مورد حضرت گفته می شود عدالت گستریه، چون عدالت در جامعه خیلی مهمه. ما در بحث‌های فردی اخلاقمون باید خوب باشه، مثلا من دیگران را بر خودم ترجیح بدم. مرحوم شهید مطهری میگه این مال اخلاق فردیه، اما تو نظامات اجتماعی عدالت یعنی هر کسی جای خودش، هر چیزی جای خودش، هر چیزی به اندازه خودش. ما حضرت مهدی را به عدالت میشناسیم، عدالت اجتماعی و البته بلکه بالاتر عدالت بین الملل. به همین جهت است که اون زمینه‌های جهانی ظهور حضرت باید فراهم بشه، نه اینکه فقط در یک کشور شیعه ایشون بیان، نه این آخرین حجت خدا باید در کل کره زمین حاکمیت پیدا بکنه و اون احتیاج به زمینه‌هایی داره. بنابراین حرف بنده یک جمله است عزیزان، بر اساس تجربه خود دانشمندان و بشر امروز به اینجا رسیده است که تنها اقتصاد عامل تعیین کننده نیست. کسی از قول من بعدا نقل نکنه که یه شیخی اومده بود میگفت که اقتصاد به هیچ عنوان به درد نمیخوره. نه، اقتصاد هست، مهمه، اما اندازش مهمه. اگر ما به این یه دونه بچسبیم و بحث‌های دیگر را کنار بگذاریم، باز ما به نتیجه نخواهیم رسید. همونطور که در کشورهای پیشرفته عرض کنم که به نتیجه نرسیدن. حالا حتی تجربه‌های جالبی در کشورهای دیگر وجود داره که من فرصت نیست اونا خدمتتون عرض بکنم، وقت من تمام. یک تحقیق یه بار می‌دیدم حدوداً مال 7-8 سال پیش، در اون ردبندی اینکه کدام کشورها بر اساس همین شاخص رفاه وضعیت بهتری دارن، یک کشوری بود اسمش الان یادم رفته چون بنا نداشتم حالا این قسمت را امشب عرض بکنم، مراجعه نکردم. مثلا کشورهای آمریکای لاتین و اینها، مثلا نیکاراگوئه، یک کشور از این جور کشورها بود، سطح درآمد اقتصادیش از ایرانیا پایین تر، خوب دقت کنید، اینا درآمد اقتصادی و شاخص اقتصادی رفاهشون از ایرانی ها پایین تر، اما احساس رفاه و خوشبختی توی اون جامعه از امریکایی بالاتر. این تحقیق خود امریکایی ها تو دنیا اعلام کردن، مربوط به 7-8 سال پیشه. امروز حالا تاریخش رو یادم آمد، سال 92 بود این مطرح شد، 10 سال پیش. اون موقع اعلام کردن که اون کشور، مثلا حالا عرض کردم اروگوئه از کجاست یادم رفته، سطح درآمد اقتصادیش از ایرانیا پایین تره اما احساس رفاهش از آمریکایی‌ها بالاتره. بعد بررسی کردن، خودشون تحلیل دادن، حرفای ما نیست ها، من اون موقع اینترنت و اینا خیلی فیلتر بود، مجبور شدم دارم به یک مرکزی که اونا دسترسی داشتن و قانونا مجاز بودن تحقیقاتش رو زبان اصلی گرفتن و بعد ترجمه کردیم. خود اون امریکایی‌ها تحلیل کردن، میگن به خاطر اینکه اون کشوری که سطح درآمدش از ایرانی‌ها هم پایین‌تره، از اون چه که توی زندگیش داره خوب بلده لذت ببره، از همون کم خوب کیفش رو میبره. این رفاه ذهنیه، این رفاه ذهنیه، یعنی درآمد از ما بیشتر اما کمتر، اما از امریکایی‌ها سطح رضایت‌مندیشون بالاتر. اینجاست که دانشمندان میگن غیر از اقتصاد، که اقتصاد البته مهمه، چیزهای دیگری هم وجود داره که ما باید مجموعی نگاه بکنیم. حالا آخرین جمله بنده این است که همه اینا رو که کنار هم میذاریم، میبینیم بازم هنوز حرف اول حرف ادیانه. تازه غربی‌ها دارن آزمون و خطا میکنن، آرام آرام پیش میرن، میرسن به حرف ادیان. اگر کسی از دیدگاه دین حرف بزند و بگوید اقتصاد فایده نداره در رفاه، دین را نشناخته. و اگر کسی از طرف دین حرف بزند و بگوید که دیندارها فقط میگن برید روزه و حرم و نماز بخونید زندگی خوب دارید، معلوم میشه دین را نشناخته. دین یک بسته کامل داره، منتها ما بهش درست نگاه نکردیم. همه این عوامل وجود داره. حالا من ممکنه هفته های آینده در موضوعات مختلف بخش های دیگری را خدمت شما عرض بکنم. میخوام این عرض بکنم، با تحقیق خدمتون میگم، شعار نمیدم. آنچه که امروزه آرام آرام دارن تفکرهای بشری بهش میرسن، از سالها پیش حداقل تو آموزهای اسلامی وجود داره، منتها ما منطق، من اولین نفری هستم که مقصرم، من و همسال من که اینا رو برای شما درست بیان نکردیم. اساتید دانشگاه ها مهم من که اینا رو نمیان برای جوان ها و برای مردم مطرح بکنن. اینا تحقیقاتی که تو دنیا وجود داره دیگه، همه این مؤلفه های اجتماعیش باید دیده بشه، ارتباطیش باید دیده بشه، معنویش باید دیده بشه و مؤلفه‌های اقتصادیش باید دیده بشه. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم که قدرت درک و فهم دینت را به همه ما عنایت بفرما. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم که قدرت و توفیق عمل به آموزه‌های دینت را به همه ما عنایت بفرما. خداوندا به برکت قرآن و اهل بیت قسمت می دهیم مشکلات این مردم، درد دردمندان، گرفتاری گرفتاران و بیماری بیماران را به لطف خودت از سایه برطرف بگردان. خداوندا وضعیت مردم غزه، مردم مظلوم فلسطین را از سایه خودت تدبیر به خیر بگردان. خداوندا به کسانی که به این مملکت، به این مردم شریف خدمت می‌کنند توفیق روزافزون عنایت بفرما. خدمتگزاران به دین را در هر کجا که هستند بر توفیقاتشون بیفزای. آنها که علیه این ملت و این کشور توطئه می کنند توطئه آنها را به خودشون برگردان. خداوندا جوانهای ما را، دختران ما را، پسران ما را، زنان ما را، مردان ما را از فتنه های آخر الزمان مصون و محفوظ بدار. ارتباط ما را هرچه بیشتر با حضرت ولیعصر برقرار بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه حمایت‌های خودت و عنایت‌های حضرت حجت بر توفیقاتش بیفزا. بالنبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.